الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين اللهم وفقنا للعلم والعمل به. عرض شد که در باب معانی حروف و کیفیت وضع حروف برای معانیشون سه تا نظریه است. حداقل نظریه اول این است که گفته شده است اصلا حروف لا معنا لها، حرف هیچ معنایی نداره، یه ظرف تو خالیه. شأن حروف و جایگاهش همانند علامات اعراب است. رفع، نصب و جر. آیا می توان گفت معنای رفع چیست؟ معنای جر چیست؟ حالا سب کنید توضیح بدیم حرفشونه، ببینیم مطلقا نزدنیه، مطلقا زدنیه، تفصیله. حالا حرفشونه بگیم تا بعد، عیبی نداره. میدونید که این بله یکی از قائلین به این حرف مرحوم هادی تهرانی مکفر، آدم دقیقی هم بوده مرحوم مکفر، صاحب محجه، آدم خیلی دقیقی است محجهشم. بله؟ حالا نه اینم نیست که هر دقیقی را تکفیر میکنن، نه گاهی دقیق خب میدونید ایشون گاهی دیگه، حالا بعضیا اینجوری هم مطلب علمی ممکنه اینقدر مطلب خودشون بلند بدونن و همه اون چه هست هیچ بدانن که هجمه کنن، هجمه های تندی نقل شده از ایشون که یه وقت بیشون گفته بودن آسا جواهر جواهر نوشته، ایشون گفته بود بره ریششو به مرکب زده به کاغذ کشید. مثلا این تعبیر برای جواهر، این که خب کتاب بسیار عمیقی است جواهر، واقعا کتاب تحدی شیعه در فقه. یک کسی اینقدر به نظر خودش معتنی باشه که به جواهر اینجوری بگه. این حرفایی که داشته ایشون، بعد یکی از اعلام نجف شون یک جایی بوده یک چایی میخوره میگن استکان شاب بکشید، این رو دیگه علم میکنن که آقا این مثلا چنینو. حالا از جهات نظریم حرفای دقیقی هم داره، علی حال شاید ظلمی هم، حالا بعضی اعلام موجود نجف هم در بعضی آرایشون متأثر جدی از مرحوم عاشق بله هادی تهرانی هستن. بالاخره حالا ایشون قائله، حالا اگه شما حرف دونین اینقدر مطلب ایشون دقیقی که نباید مقصودش این باشد، باید یه توجیه کنیم، اد نداره، حالا یه توجیه براش بتراشید. حالا
هیچ معنی
بله خلائم اعراب میگن معناش چیه؟ نه راه نماست، حالا توضیح میدیم جهتش چیه بعد میدیم
همیشون معلوم بشه چیه بعد معلوم میشه معنا داره.
بله خیلی خوب، حالا دقت بکنید. قائلینی به این نظریه میگویند چطور علائم اعراب صرفا نشانه هستند که واقعیت شیء آخر رو برای ما میرسونن، خودشون معنا ندارن. مثلا گفته میشه ضرب زید عمرو، این علامت رفع که به زید داده می شود یک نشانه است که بدانید این زید در این ترکیب مسند الیه است، این زید می تواند مثلا مسند باشه، فرضاً زید می تواند در یک جمله واقعیت دیگری داشته باشه. علامات اعراب واقعیت آن شیئی که بر روی او قرار می گیرند واقعیت او رو می نمایانند، جز این هیچی نیست. لذا آقایان می گویند شما به کسی بگویید علامت رفع معناش چیه، فقط علامیت، معنای دیگری نداره. در حقیقت علائم اعراب واقعیت موجود در شیء آخر رو برای ما می نمایانم، خودشون معنا ندارن. لذا زیدون قائمون، این علامت رفع در زید این است که اینجا زید مسند و الیه هست، هیچ معنایی نداره علامت رفع. همین نگاه رو آقایان به حروف دارن. به چه بیان؟ دقت کنید، آقایان میگویند اسما و کلمات فی نفسه وضع شدن، کلمه زید برای مجموعه حالات و خصوصیاتی که این کلمه میتواند اون واقعیات، مجموعه واقعیات و خصوصیات رو بازتاب بده. زید وضع شده برای این حقیقتی که این حقیقت گاهی مظروف است، گاهی مستعلی است، خصوصیات مختلف، گاهی این واقعیت منتهی الالغایت فی المکان است، گاهی این واقعیت منتهی الالغایت فی الزمان است. همه این معانی در خود اسم موجود است. حرف میاد چیکار میکنه؟ یک علامت میشود برای اینکه بازتاب بدهد یک واقعیت خاصی رو که اسم در او واقعیت قرار گرفته است. لذا میگه زیدون فداره. فی یعنی چی؟ میگه معنا نداره فی. فی اینجا میخواد بگوید آقا خصوصیت زید در اینجا مظروف بودن زید در دار است، همین، بیش از این نیست. لذا آقایان میگوین چرا دنبال معنای حرفید؟ حرف یعنی چه؟ و وضع لماذا، وضعش چگونه است؟ سر بی صاحب میتراشید شما. ان الحروف لا معنا لها اصلا. وقت این عبارت رو ببینید، ان الحرف لا معنا له اصلا و انما هو کالعلم المنصوب بحسب شیء لیدل على ان فیه فائده فاذا انفرد عن ذاک الشیء بقی غیر دال على معنا اصلا. لذا این آقایان میگویند شما دنبال چی میگردید؟ میگید فی وضع شده برای چه چیزی؟ معناش چیه؟ معنا نداره فی به تنهایی. درست مثل علامت رفع. آقا علامت رفع یعنی چه؟ میگن مگه معنا داره علامت رفع؟ شما این رفع رو در ترکیب جمله روی یک اسم بگذار تا بعد من بگم اون واقعیت اون اسم چیه. اون اسم علامت رفع میگه مسند و الیه هست. کلمه فی هم همینه، زیدون فداره. این فی علامت است به این که اینجا این حسه خاصه از وجود زید است، زید مظروف در دار. زیدون ذهب الی المسجد، میخواد ظرفیت مکانی زید رو نشون بده که این حسه خاصه وجودی الان به طرف مسجد داره میره. خودش معنا نداره اصلا. دقت کنید این نظر رو در بین اصولیین مرحوم آشهادی تهرانی صاحب کتاب المحجه ذکر کرده است. دیروز یکی از دوستان از فضلای بحث نکته‌ای گفتن، من یک ارجاع دادم به یک کتابی، نمیدونم ایشون بنا شد ببینین کتاب چیه، المطالب الغریه فی تحقیق المباحث الاصولیه. چیه؟ ببینید در این بحث چی میگه اگه اونه؟ نه. حالا ببینید، همونو دقت کنید ببینید، اول من اسمش المطالب الغریه یعنی المقالات الغریه. خب وقت چی میگه؟ چجور توضیح میده این نظریه رو؟ بله بله بله، حالا مطالعهش بکنید دقیقا ببینید این نظریه رو چجوری توضیح میده و میشه یک احتمال دیگری برای این نظریه مطرح کرد طبق نوشته ایشون که بگیم این نیست مقصود آشخادی. بله بله بله، همون اسم اصلش هم المطالب الغریه، حالا المقالات الغریه، ولی المطالب الغریه فی تحقیق المباحث الاصولیه. بله ببینید چه جوری نظریه رو توضیح میده ایشون. محجه خود آشخادی رو هم ببینید، ببینید چه جوری این نظر رو توضیح میده. همین نظر نسبت داده شده به ادیب ژرفندیش شیعه مرحوم شیخ رضی در حاشیه در شرح بر کافیه. مطلب ایشون رو ببینید، آیا ببینید این مطلب از ایشون استفاده میشه یا نه ایشون میخواد اون نظر دوم رو بیان کنه. مرحوم شیخ رضی
میگه به تنهایی معنایی ندارد، بلکه در ضمن کلام یه معنا و یه خصوصیت.
بله یک کلمه وحدها تو کلمات شیخ رضی هست. بله وقت ببینید دوتا عبارت صدر و ذیل عبارتشونه ببینید، ما قسمتی از عبارت ایشون هم آوردیم، استشهادات ایشون هم ببینید، بله، بعد ببینیم که کدوم احتمال را میشه به ایشون نسبت داد. و جالب، هم صاحب المطالب الغریه، المقالات الغریه به تعبیر آقا، هم محجه و هم دیگران به شیخ رضی نسبت میدن همین نظر رو، با این که این نیست، چیز دیگه میخواد بگه ایشون. این نظر اول. دقت کنید، عرض میکنیم که این نظر رو با این توضیح بعضی از محققین اصولیین که اصلا جواب ندادن، میگن این نیاز به جواب نداره. تعبیر شهید سعد، یه تعبیرش در جواب از این نظر این است که ایشون میگوید وجدان لغوی و عرفی خلاف این نظر است. اگه وجدان داشته باشیم مثلا، وجدان لغوی و عرفی خلاف این نظره. شما بل وجدان در عرف نگاه میکنید، نگاه به حروف، نگاه به علائم اعراب نیست. در لغت نگاه میکنید، علوم ادب نگاه میکنید، میبینید برای حروف معنا قائلا و شاهد علیه. حالا این شاهد رو بگیم که خوب وجدانی بشه. شما نسبت به علائم اعراب اگر حقیقت اون اسناد در جمله محفوظ باشه، علائم اعراب رو حذف کنید یا اصلا علائم دیگه بدید به کلمه. وقتی حقیقت اسناد هست معنا پیدا میکنه. لذا علامت اعراب معنا نداره، صرفا علامت. زیدون قائمون، مبتدعون زیدون و عازرون خبر، ان قلت زیدون عازرون من اعتذر. شما بگید آقا من حقیقت مسند و مسند الیه قبول دارم، ولی اینا رو میخوام منصوب بخونم. زیدن قائمن بگه حقیقت اسناد قبول دارم، اما این اعراب رو نمیخوام قبول کنم. معنا درسته، سب کنید، معنا درسته، نافی علامیت نیست، او فقط علامت این اسناده. لذا شما تغییرش بدید معنا تغییر نمی کنه، معنا هست اون حقیقت اسناد باشه. ولی در حروف وجدانن اگر کسی از جملات حروف را حذف کنه، حذف حروف واقعا وجدانن سبب حذف یک معنا میشه یا نمیشه؟ خب دیگه هیچی نیست، دیگه حذف میشه. لذا وقتی حذف شد دلالت بر معنا نداشت و معنا نیست، معلوم میشه حروف معنا دارن، نمیشه گفت معنا ندارن. از فلا ذالک ثانیان، که اینم تو کلمات شهید سعد آمده، ثانیان دقت کنید به یک شکلی آمده، حالا ما توضیح بیشتر میدیم. اگر مقصود این آقایان این است که اسما وضع شدند برای معانی با توجه به مجموع حالات، نه طبیعت تنها، نه با قید مجموع، مجموع حالات میگن، همه حالات در معنا لحاظ شده. گاهی طبیعت به نحو اطلاق و بس آخره سریان در همه، ولی نه، آقایون میخوان بگن آقا این مجموع حالات در معنا نهفته است و این حروف میان هر کدوم این علائم خاص رو به ما نشون میدن، میگن اینجا استعمال شده در این حالت، اونجا استعمال شده در اون حالت. حالا صبر کنید، اگه با قید مجموع که از کلمات بعضیشون کاملا استفاده میشه، شهید صدر همین نگاه رو داره، اگه این باشه خب میدونید محضورش چیه؟ محضورش اینه لفظ وضع شده در مجموع در هر کلمه ای که استعمال می شود کن استعمال می شود فی حصت خاصه مع القرینه. یعنی وقتی میگه زیدون فی داره میخواد زیدی که وضع شده است موضوع مجموع حالات است، وضع شده است در این مجموع حالات استعمال بشه در زید فی حالت واحده مجازن حصه خاصه به قرینه این حرف. وقتی میگه زیدون علی سطحه، این کلمه علا فقط این معنا رو میخواد بگه، میخواد بگوید حقیقت وجودی زید در این لحظه حصه خاصه زید است که بر روی پشت بام است. این علا فقط این علامت برای این معناست، یعنی قرینه است که زیدون وضعه برای این حصه خاصه از زید. نتیجه این می شود که همه جا استعمال الفاظ مع الحروف بشه استعمال مجازی مع القرینه. آیا احدی، سب کنیم جنبندی کنیم بعد، آیا احدی از علما قائلین به این نظریه میتونن هم چه حرفی بزنن که بگوین تمام استعمالات مجازیه؟ دقت کنید این اشکال در یک صورت وارده، به صورتی که کن که از کلمات بعضی از آقایون استفاده میشود، کن میگن لفظ وضع شده است برای مجموع این حالات، همه این حالات جزء موضوع له است، لذا این اشکال وارد میشه برشون. اما اگر کسی بگه نه ما این تحلیل رو قبول نداریم، بله حالا آقا میشاره که شما میگید چاید به ذهن بعضی دیگه هم بیار، اگه بگیم وضع به نوع طبیعت است، حالا بالاخره تطبیق طبیعت بر افراد که مشکلی نداره، که تطبیق طبیعت علی فرد خاص است و این علامت میگه این فرد خاص مقصود است. مثلا
اگر باب تعدد جال و مدلول باشه مشکلی پیش نمیاد، اما اگر قرینه بخواد مصحح این باشه که از خود لفظ که برای طبیعت وضع شده من اون حس را بفهمم، بازم مجاز.
چجوری؟
تعبیر شهید زد که داره، شهید زد اصلا بگه طبیعی و سیر، نمیگه سیری که برای مجموعه.
اگر طبیعی و سیر باشد استعمال لفظ طبیعی فی بعض الافراد،
اگر بگیم اون حرف دلالت بر یه خصوصیتی میکند و این لفظ،
یعنی شهید صد میخواد بگه زیدون انسانون مثلا مجازه،
نه اینجور میشه. نگاه کنید اگر ما بگیم از باب تعدد دال و مدلوله، یعنی اون فی دلالت بر معنای خودش میکنه و زید هم دلالت بر طبیعت میکنه، خب میشه از باب تعدد دال و مدلول مجاز پیش نمیاد. اما اگه بگیم نه
فرض این شد که معنا نداره، فی اصلا
این خواهد قرینه بشه، دال
نیست،
زید منظور طبیعت نیست، این مطمئن مجاز،
نه میخواد بگه که استعمال فی احد الافراد، اگه طبیعت باشه استعمال طبیعی در احد الافراد مجاز نیست، استعمال طبیعی در احد الافراد مجاز نیست، لا محال اون قید مجموع باید اخذ بشه. این نکته، این نظریه اول که به نظر ما دیگه با این دو نکته نقد این نظریه روشنه، ولی او بعضی مطالب دیگه هم گفته شده دیگه وارد نمیشه. نظر دوم در باب وضع حروف و معنای حرفی، نظری است که در بین اصولیین معروف است به نظر مرحوم آخوند صاحب کفایه. سیر تاریخی این نظر بدین گونه است که ابن حاجه در برخی از نوشته های اصولیش به این نظریه اشاراتی داره. ثم مرحوم شیخ رضی متوفای 686 هجری در شرح کافیه به این نظر پرداخته است، همون عبارتهایی که بعضی از اتباع مدرسه مرحوم هاشم هادی میگن مقصود شیخ رضی نظریه اوله، ما میگیم نه، قرائن پیرامونی کاملا مقصود ایشون همین نظر دومه. ایشون هم این رو بیان کرده. ثم انتخبه صاحب فصول، ایشون هم در فصول همین نظر رو انتخاب میکنه. مرحوم آخوند صاحب کفایه این نظریه رو کاملا بست میده و کن نمیخواد اشکالاتش رو برطرف کنه. در 5 جای کفایه هم اشاره میکنه به این نظر که اون 5 مورد باید جمع بشه مقصود مرحوم آخوند روشن بشه. بعد از مرحوم آخوند هم شیخن المؤسس مرحوم آقای حائری همین نظر رو انتخاب میکنه. مرحوم آصف الحسن اصفهانی هم از بعضی نوشته هاشون استفاده میشه، همین نظر رو انتخاب کردن. لکن اعلام از محققین بعد از مرحوم آخوند این نظر رو قبول ندارن، مرحوم آغازیان، ناینی، کمپانی، محققین این نظر رو نمیپذیرن. حالا برای اینکه خلاصه این نظر رو مطرح کنیم، ببینید این بحث ها رو ما باز سعی میکنیم جمع‌بندی شده، نه خیلی مبسوط نه خیلی خلاصه. یکی از دوستان که صبح میگه من دانشگاه تربیت مدرسم درس میخونم، راستم میگه بعضی مباحث جدید گاهی 500 صفحه 700 صفحه بعضی از نویسندگان غربی در همین گونه مباحث، وضع حروف، ربط بین جملات، کیف یحدث، چجوری حادث شده، به چه شکلی حرف دارن، بحث دارن. لذا بحثیست که در جای خودش هم از نظریه پردازی ممکنه چندین رساله قوی ازش در بیاد. ما اشاره بکنیم حرفای محقق اصفهانی رو، دیگران رو اشاره بکنیم، بعد ممکنه یک حاشیه این باز کنیم بعضی از حرفای غربی ها و یه چیزایی که گفتن و مقارنه کنیم با یه حرفا. بالاخره از جهتی مهم، البته هم باز خیلی مبسوط نمیخوایم که وقت زیادی رو بگیریم. خلاصه نظریه صاحب کفایه این است که وضع حروف و اسامی مناسب با اونا وضعشون واحد است. یک معنا بیشتر نیست. اون ابتداء به معنای اسمی و حرف من، استعلاء اسمی و معنای علا، اون انتهاییت معنای اسمی و معنای اله، معنا واحده. لیکن چجوری مختلف شدن یه تحلیلی دارن ایشون. قبل از بیان مطلب ایشون 2 مقدمه کوتاه رو اشاره کنیم، اصل مطلب برای بعد. مقدمه اول، مقدمه اول این است که صاحب کفایه می فرماین شیء واحد، ماهیت واحده، به اختلاف لحاظ و دیدگاه هیچ وقت تبدیل به دوتا ماهیت نمیشه. ماهیت اگه یکی بود شما دو نوع نگاه بهش انداختید. نگاه شما باعث نمیشه ماهیت مختلف بشه. مثلا عرض رو، بیاض رو گاهی ممکنه لحاظش کنید بل استقلال. رنگ سفید ملاحظش کنید به عنوان استقلالی، لحاظ شما به او استقلالی باشد، نه بیاضی که بر روی جدار قرار گرفته است. یک لحاظ. گاهی همین عرض رو که بیاض باشه عالیاً نگاه میکنید بهش، نه استقلالیاً. بیاض موجود بر روی دیوار، مرحوم آخون میخوان بفرماین لحاظهای مختلف باعث نمیشود شی متفاوت بشه. عرض عرض است، لحاظ شما استقلالی باشه بازم عرضه، لحاظ شما به او عالی باشه بازم عرضه. لحاظ باعث نمیشه ماهیت شی مختلف بشه. یک نکته. نکته دوم، مرحوم آخون می فرماین ما در الفاظ یه مقام وضع داریم، یه مقام استعمال و کاربرد داریم. روشن است استعمال لفظ در معنای حقیقی در رتبه متأخر از وضع است. یه امر روشنیه. اول باید واضع لفظ رو وضع کنه در معنای حقیقی تا بعد مستعمل لفظ رو در این معنا به کار ببره. پس مرحله استعمال متأخر از مرحله وضع است. آنگاه رتبتا، آنگاه، حالا از زمانی هم همینه، حالا شما بگید اختلاف رتبی، حالا نه دیگه، این که من در معنای حقیقی بخوام به کار ببرم قبلا باید این لفظ در اون معنا اعتبار شده باشد، به نوع حقیقت شده باشد، بلا استعمال لفظ در معنای حقیقی نمیشه. این روشن. ایشون میفرماین نتیجه‌ای که از این نکته میخوان بگیرن مرحوم آخون این است، حالا وقتم گذشت همین نتیجه رو بگیریم اصل بحثشون برای فردا. نتیجه این است که مرحوم آخون میفرماین اگر خصوصیتی برای مرحله استعمال در الفاظ ملاحظه شد، آقا مرحله کاربرد لفظ در این معنا این خصوصیت رو داره، میفرمایند شما نمیتونید این خصوصیت رو سرایت بدید به مرحله وضع، بگید در مرحله وضع هم حتما اینجوریه. چرا نمیتونید این کار رو بکنید؟ چون فرض اینه این خصوصیت مال این مرحله است. شما سرایت بدید به مرحله قبل، معناش تقدم الشیء علی نفسه است. بله،
در مرحله بعد شرط استعمال.
حالا برسیم ببینیم. خیلی خوب، ما هنوز این چی نگفتیم. برسیم توضیح. این دوتا نکته رو توجه کنید تو عبارتهای مرحوم آخون تا برسیم تطبیق کنیم مطلب ایشون رو. للکلام تتمه و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. شما اون نکته تونه بگید که یک جا باید این بحث رو به حسابش برسیم، اشاره کردیم یک جا حتما باید این رو تدارک کنیم. بله، یک مناسبت این براش دیدیم که اصلا یه حرفی که علامه طباطبایی میگه، مرحوم مطهری تأثیر از علامه طباطبایی، فی الجمله امام در بعضی از مباحث اصولیشون دارن، محقق اصفهانی لون دیگه میگه. آره این رو باید تحلیل کنیم، خیلی مهم هم هست واقعا، چون در هر استدلالی شما میگید آقا امر اعتباری یا اصلا شما زدن چه افتاره چه اشخاصه کشی بس میکنه مگه تقدم و شیعه الان نفسیم فرق نداره، محضورش همونه دیگه،
امور وجود بعدی امر
بله جلو ما رو گرفتی که نریم بله زنبیر ببسته کتاب هم آورده
مرحوم شهید سعد الازمان مرحوم شهید سعد تقریبش این نیست آجا ما اولا اینشون میگه برای طبیعت درسته نه برای مشروع
لذا به حرفیشون اشکال وارد میشه اون وقت وقت با توجیه کرد در پیش
لن نستمان لفظ سلات فل حصد القدر فلان موضوع در لطبیعت الجامعه هم مجازو
لطبیعت الجامعه
طبیعت الجامعه طبیعت الجامعه نه ولی طبیعت خودش این جامعه
طبیعت جامعه
نه
طبیعت لابشه
قیل توضیحی خود طبیعت جامعه
نه
نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه